خرد استان رو رونق نمیدن و لذا گره‌ای از بیکاری هم باز نمیشه و همچنان استان در رتبه دوم بیکاری کشور متاسفانه قرار داره.
حضور حجت الاسلام المسلمین موسوی اجرایی رئیس قوه قضاییه در استان خوزستان.
استان خوزستان استانی است از جهات مختلف مثال زدنی، استانی است که خداوند عنایت کرده در طول قرن‌های متمادی مدافع از حریم اهل بیت، مدافع از دین و از ارزش‌های دینی بوده و هستند.
بیش از 75% گاز و نفت کشور از خوزستان تامین میشه. با روی کار اومده دولت 14 و سفر استانی که اخیراً آقای پزشکیان به این استان داشتند، مجدداً مشکلات اقتصادی این استان بررسی و منابعی هم از طرف سازمان برنامه بودجه تخصیص داده شد.
شهر رو میگشتیم الان، باور کنید همش قابل حله، ولی اگر چشمو به دیگران بدوزی قابل حل نیست. ما مصممیم تمام این کمبودهای مدارسی که وجود داره رو با کمک مردم حل کنیم و حل خواهیم کرد. با تمام وجود معتقدم که میتونیم حل کنیم.
تهیه شده در پخش شبکه رادیوی سبا.
اگر به هدفهای بزرگ فکر میکنی، اگر میخواهی آرزوهات رو زندگی کنی، اگر میخواهی قدمهای بزرگ برداری، اگر میخواهی افتخار شهر باشی، خودتو در قهرمان شهر پیدا کن.
برام خدا سلام وقتتون بخیر دوستان بیننده همراهان.
قهرمان شهر سومین دوره مسابقات قهرمان شهر در 30 رشته ورزشی آیان و وانوان. سازمان ورزش شهرداری تهران.
هر آهنگی یه داستانی داره، داستانی از نوت به نوت یک زندگی، نوت زندگی.
زندگی خوب است که گیری دلبری نیکو، تا فروشی هر دو جهان بر یک تار.
نوت زندگی برنامه‌ای است برای عاشقان موسیقی، از آهنگ‌های خاطره‌انگیز با جدیدترین موسیقی‌های هنرمندان.
خنده‌اش عشق است و روح است و جان است، رویش آمیز هر دو جهان است. چون نگاهش یک او، روی ماهش بر او، سنبول بوی گل دارد این گیسو.
موسیقی های درخواستیتون رو از ما بخوای.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح، رادیو سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
نوت زندگی.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو. همچون چشم تو خموشم، چون سرگی سویت خانه بر دوشم.
روستاگردی همراه با هیجان در روستا دوستا. روستا دوستا شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 از رادیو سبا.
برای رد شدن از یک دوراهی باید درست تصمیم بگیرید.
وقت انتخاب، وقت رفتنه.
حالا کدوم راه درسته؟ 1 2 1 2 1 دوراهی. مسابقه دوراهی، مسابقه ناماشنای رادیو سبا رو شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12:30 بشنوید. موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا.
ستاره شب بالای ماه و مهتاب، واسه رسیدن به ستیق خورشید، وقت شرط بشی از این دوراهی، جایی نمونده واسه شک و تردید.
هنرمندان، هنر دوستان، علاقه‌مندان به دنیای هنر، میدونین کدوم تئاترها روی صحنه هستن؟ روی پرده نقره سینما چه خبره؟ توی دنیای نوت و موسیقی چی میگذره؟ ببینم کتاب جدید چی چاپ شده؟ خلاصه اگه میخواین از آخرین اخبار دنیای هنر مطلع باشید، با ما همراه باشید در سرزمین هنر. سرزمین هنر شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 رادیو سبا، جای شما هنرمندان و هنر دوستانه. سرزمین هنر ساعت 20 موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز رادیو سبا. سبا
خودم نیست این حسی که دارم، لحظه به لحظه عشقت شده کارم، هرچی تو دنیا اگه بخوای فقط اشاره کن، روی چشام برات میارم. دست خودم نیست اگه دلم میلرزه، چشمامو بستم فقط واسه یه لحظه، دیدم که مردن واسه عشق تو به هرچی تو این دنیا میارزه. یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد، نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رسم، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. خودم نیست این دیوونه، باز با این دیوونه فقط تو خوب میساز، بمون کنارم عشق من یه بازی نیست، بخوای شک کنی باز بهش بباز. دست خودم نیست این حالو میدون، از بس که تو ماهی بس که مهربونی، کنارتم من اصلا نمیذارم که بیاد سراغ تو دل نگرونی. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، دیگه حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد. نمیتونم بگم فقط چقدر باید قید همه دنیا رو زد، حتی نمیشه یک نفسم بدون تو با دل کنار اومد.
شب روایتگر اسرارآمیز قصه شیرین شهرهاست و هر شهری کتابی شگفت‌انگیز از روایت و تاریخ و زندگی و شور. شب‌های ایران، شب‌های لبخند و همدلی و گفتگو، شب‌های ایران بزم آرامش و تبسم و همراهی، شب‌های ایران روایت شبانه ای از استان به استان و شهر به شهر ایران. شب‌های ایران هر شب از رادیو سبا ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. شب‌های ایران.
Harbi بکشم به سوی تو.
بیا داخل ببینم.
گلو بلکو چقدر اینجا تاریک آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیری درد من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چجوری عکس بگیریم، نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
سلام، حالا چطوری تلا؟ خوبی؟ به برنامه ما خوش اومدی. اینجا تو این برنامه میریم سراغ آدم های شیر پاک نخورده تو تاریخ ایران. یکی از اون شیر پاک نخورده ها رو امروز میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. شیر پاک نخورده امروز میرزا ملکم خان ناظم الدوله. موزیک بنواز. ملکم خان یکی از اولین و برجسته ترین نمونه های غربگرایی در تاریخ ایرانه که شاید اگر کمی وقت بیشتری میگذاشت میتونست به عنوان اولین تبلیغاتچی غرب توی ایران تندیس هم بگیره. میرزا ملکم خان زاده ایده های قرن 19 اروپا بود، کسی که به جای اینکه مثل همدوره‌هاش تو فکر اصلاح و پیشرفت ایران باشه، رفت توی فرنگ گشت و ایده‌های زیبای غرب رو نه با فیلتر عقل بلکه با نگاه پر از زرق و برق دید. خب مشکل اصلی همینجا بود. ملکم خان در ظاهر به دنبال اصلاحات بود، اما وقتی که به پای عمل می رسید فقط یک کارشناس ارتباطات برای کشورهای استعمارگری مثل انگلیس می شد. ملکم خان که با ایده های اصلاح طلبانش معروف بود، در واقع یه نمایش عالی راه انداخت به اسم اصلاحات، اما نمایش نامش به نفع منافع ملی ایران تموم نشد. به جای اینکه پایه های قوی برای رشد ایران بسازه، انگار بیشتر دنبال کپی کردن از اروپا بود. هر چیزی که از فرنگ می اومد برای آقا میرزای مایه کتاب مقدس بود، و البته ما هنوز نفهمیدیم چرا، چون حتی خودش هم به خیلی از اون ایده ها عمل نمی کرد. یکی از اون ایده ها فراموشخانه بود. بله، فراموشخانه یکی از ابتکارات میرزا ملکم خان بود که اسمش هم کلی بامزه است، فراموشخانه. چون هرچی بیشتر بهش فکر میکنی بیشتر به این نتیجه میرسی که خب فراموش کردنش بهتر بود میرزا، آخه این چه حرکتی بود تو زمان قاجاری انجام دادی نازنین. میرزا با این حرکت میخواست مثلا خیر سرش روشنفکری رو وارد سیاست بکنه، اما بلا گرفته از نظر خودش داشت اینطوری حساب کتاب میگرد و این فراموشخونه مثل نسخه ایرانی باشگاه های ماسونی در اومده بود، همون فراماسون خودمون. ولی انگار فراموش کرده بود به هر حال این میرزا ملکم خان که توی ایران مردم فرهنگ خاصی دارن که با تقلید خالی از غرب خیلی هم جور در نمیاد. میرزا این میرزا ملکم خان نیست میرفت فرنگ، بعد اونجا این لجای فراماسونی رو دیده بود و اینا فاز برداشته بود. عجب حرکت مخفی، باید یه دونه از این کپی کنیم تو ایران بزنیم. بله، اومد ایران و فراموشخانه رو در واقع تأسیس کرد. این اسم یک انجمن مخفی بود که میرزا ملکم خان ناظم الدوله در اواسط قرن 19 تو ایران تأسیسش کرد. این انجمن دقیقا شبیه همون لوژای فراماسونری غربی بود. هدفش چی بود؟ میرفتن میشستن اونجا ایده های مدرن و غربگرایانه رو از جمله مثلا آزادی، برابری، اصلاحات سیاسی و اینجور چیزها رو یواشکی به خورد جامعه بدن. جالبه بدونید که خود کلمه فراموشخانه هم نوعی طنز تلخ تو خودش داره، چون به معنی جایی برای فراموش کردن هم میتونه تعبیر بشه. انگار که قرار بود توی این انجمن یک سری چیزها رو فراموش کنه. شاید اون چیزها وطن دوستی و منافع ملی هم بوده باشه. میرزا ملکم خان،
من بله نیستم، یاد میدیرم همون فراموش شدم.
اما سرانجام ناصرالدین شاه قاجار بعد از مدتی از فعالیت‌های مخفیانه این انجمن مطلع شد و چون متوجه تهدیدهای سیاسی این گروه شد، ناصرالدین شاه دستور داد آقا فراموشخونه رو تعطیل کن، آقا دکمش کجاست؟ دکمشونو زد و اینا رو هم از ایران اخراج کرد. بعد از اینکه دکمه رو زد، حتی خود ملکم خان هم از ایران اخراج شد. اما خب تأثیر این انجمن همچنان باقی موند و افراد بسیاری که از اعضای این فراموشخونه بودن بعدها نقش مهمی رو تو سیاست ایران ایفا کردند. از شاهکارهای دیگه میرزا ملکم خان، استاد بود تو رفیق بازی با خارجی ها. اولین کسی که به خوبی تونست پشت پرده سیاست بازی کنه میرزا ملکم خان بود. در واقع اونجا که همه به شاه نگاه میکردن، ملکم خان داشت توی محافل خارجی روی نقشه های آینده ایران کار میکرد. میدونی، مثل این که میخواست یه نسخه انگلیسی از حکومت برای ما پیاده بکنه. مثلا یکی از این محفل هایی که میرزا ملکم خان توشون شرکت کرد و تقریبا میشه گفت همه ما ایرانی ها رو به فنا داد، همین ماجرای امتیازنامه رویترز بود، ماجرای رسوایی ملکم خان. بذارید براتون توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد و چطور این آدم یک نفری داشت کل ایران میفروخ بره. ماجرای رسوایی ملکم خان با گرفتن امتیازنامه رویترز از شاه قاجار که انگار یک گنج نامرئی به سرمایه‌داران خارجی بود فروخته شد. هنوز هم مثل طنز تلخی توی تاریخ به یادگار مونده برای ما ایرانی ها. کاری که کرد واگذاری نصف منابع ایران به یه سرمایه‌دار انگلیسی بود، اونم به قیمت یک لبخند و شاید یه دونه سفر خوب به لندن. میرزا ملکم خان، یعنی ما رو به یه سفر به لندن تو فروختی؟ حالا چرا به این قرارداد و این امتیازنامه میگن رویترز؟ به خاطر اینکه اون انگلیسی که اومد این قرارداد و بست صاحب اون خبرگزاری معروف رویترز بود. امتیازنامه رویترز در سال 1872 میلادی توسط بارون جولیوس رویتر، حالا من اسمش دقیقا نمیدونم، رویتر، تاجر و سرمایه‌دار انگلیسی، همون مؤسس خبرگزاری رویترز، از ناصرالدین شاه قاجار دریافت شد. این امتیازنامه به رویتر حق کنترل و بهره برداری از منابع عظیم اقتصادی و صنعتی ایران رو میداد. در واقع رویتر با این امتیازنامه تقریبا تمام منابع و زیرساخت اقتصادی ایران رو تحت کنترل خودش در می آورد. یک دونه انگلیسی. حالا من بهتون میگم که برخی از مهمترین بخشای این امتیازنامه شامل چه مواردی بودن که شاه اینو امضا کرد. شما توجه بکن برای این چیا رو واگذار کرده بودن به این انگلیسی. شماره 1، بهره برداری از تمام معادن ایران به جز معادن طلا و نقره و سنگای قیمتی. هر چی معدن دیگه بود و دادن رفت. ساخت و بهره برداری از راه آهن و جاده ها، دادن رفت. انحصار تأسیس بانک ملی و چاپ اسکناس. تو مملکت ما میتونستن اسکناس هم چاپ بکنن. بهره برداری از جنگل ها و منابع طبیعی. آقا هر جا رو خواستن بیان شخم بزنن برن. حالا این چهارتاش گلشون بود که من بهتون گفتم. خدا میدونه اون زیرمیرا چه خبر دیگه بود که من تو متن اصلی قرارداد که دسترسی ندارم ببینم چه خبر بوده. این چهارتا گلش بوده که الان بهت گفتم. یعنی عملا کشور رو داده بود رفته بود. در نهایت شاه دید که آقا اوضاع خیلی خرابه، این ما شاهیم، این صاحب مملکت شد که چی امضا کردین آقا؟ بیا ببینم چیه. ناصرالدین شاه قاجار مجبور شد دیگه، دید و مجبور که بخور تو سرش دیگه، دید آقا اوضاع خیلی رنگ بدی به خودش گرفته، گفت آقا اینو قطعش کن، اینو قطعش کن شاه، مگه من نیستم؟ این چرا داره از منابع استفاده میکنه؟ قطعش کن.
همین شما سکوت کردین، اینو فکر هر غلطی که میخوان انجام میدن.
یعنی چی به من؟
بله، سکوت شما باعث این شده. خجالت نمیکشن. دیدی چه کار کردی تو؟ دیدی؟
برو آقا به تو
روی نقی برای همه باز کردی، همه رو به تون هم دیگه انداختی،
لاتیش پا نکن،
چه دفت سرکش شدی؟ آسه آرام آرام به کجا چنین شد آبا؟
خیلی خوب
بعد این که به شما نه؟
رسوایی بزرگ به عنوان یکی از نقاط تاریک تاریخ معاصر ایران و یکی از اقدامات خائنانه ملکم خان به ثبت رسید. در واقع طنز تلخی تو این داستان وجود داره. ملکم خان که فراموشخانه میزد و حرف از آزادی و برابری و دموکراسی و ایده های غرب گرایانه در مملکت میزد، خودش این شعار آزادی و پیشرفت و رعایت نمی کرد و تو این ماجرا نشون داد که چطور با استفاده از این شعارها در خدمت منافع استعماری قرار گرفته بود و به نوعی جیب خودش پر می کرد و انگلیسی ها. میشه گفت ملکم خان به نوعی معمار وابستگی اقتصادی ایران به غرب هم شد و در حالی که به اصلاحات غربی و مدرنیزاسیون اشاره می کرد، قراردادهایی رو تنظیم می کرد که نتیجهش ضعف و انحطاط اقتصادی و سیاسی ایران بود. از ملکم خان به عنوان یک سفیر خیالات بزرگ هم نام میبرن. ملکم خان تو انگلیس که به عنوان سفیر ایران منصوب شده بود، بیشتر از این که برای ایران تلاش بکنه برای کشور انگلستان کار میکرد. اون نقش کلیدی در باز کردن دروازه های ایران به روی نفوذ بیشتر غرب داشت و البته با چنان مهارتی که شاه هم بهش دلبسته شده بود. خیلی از اسناد میگن که ملکم خان به شکل چراغ خاموش از همین جایگاه برای منافع انگلیسی ها لابی میکرد. به قول خود میرزا ملکم خان ناظم الدوله، من ایرانو میخوام مدرن کنم. خب نتیجه این مدرنیزه کردن چی شد؟ این بود که در پایان ما فقط یک دروازه بزرگتر برای ورود خارجی ها به ایران داشتیم. نمیدونم، شاید ملکم خان به جای اینکه به قدرت ملی فکر بکنه بیشتر به قدرت ارتباطات بین المللی علاقه داشت که یه طرفش هم همیشه انگلستان بود. دوستان عزیز، ما توی این قسمت به میرزا ملکم خان نگاهی انداختیم که به ظاهر یه اصلاح طلب مدرن بود اما در عمل بیشتر یه رابطه خوب برای خارجی ها و منافع اونها میشد. شاید بهتر بود اسم برنامه اصلاحاتش رو میذاشت تغییرات کوچک درآمد بزرگ. هرچند ملکم خان استاد بزرگ برقراری ارتباطات بود، ولی سوال بزرگ اینه که اون ارتباطات چقدر برای ایران مفید بودن. شاید برای اینکه به این سوال جواب بدیم باید قسمت‌های بعدی رو گوش بدیم و ببینیم آدمای دیگه تو قصه ها و داستانای دیگه تو تاریخ چی کار کردن. تا یه برنامه دیگه و یه تمام روخ دیگه، شما رو به خدا می‌سپاریم. خدافظ.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و ماسه.
رتبه سوم نوآوری و فناوری
مواد همراه طراحی و ساخت
اهدا می‌کند.
طرحمه در مورد پیاده سازی شبکه‌های عصبی بود.
تجدید می‌شود. در جایگاه نفر اول از جناب آقای
تکا خانم متعلق هست به
میزبانی رادیو سبا از نخبگان.
از نخبگان در
فرش قرمز.
با
به نام خدا خانم ها آقایان، سلام علیکم، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به فرش قرمز، یک برنامه برای میزبانی از نخبگان ایرانی، خاصه نخبگان جوان ایرانی. امشب هم یک مهمان درجه یک داریم. یه فاصله کوچولو بگیریم، بهتون میگم کیه.